شماره 144 در تاریخ 12 آبان 1360 مصادف با 6 محرم 1402 موضوع تزکیه نفس اقرار.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از رذایل اخلاقی که علمای اخلاق در ارتباط با نیروی خشم او را مطرح می کنند عبارت از تزکیه نفس است. مراد از تزکیه نفس در اینجا عبارت از خودستایی است. خودستایی کردن زبانن فرق است بین افتخار و تزکیه نفس. افتخار به معنای به خود بالیدن و به خود نازیدن است. انسان اگر زبانن به خود ببالد و بنازد، این گفته می شود که مبتلاست به رذیله اخلاقی افتخار کردن. اما اگر خودستایی کند، گفته می شود مبتلاست به رذیله تزکیه نفس. لذا افتخار کردن در ارتباط است با رذیله کبر. گفته می شود افتخار یکی از شاخه های بیماری زشت کبر است، ولی تزکیه نفس یعنی خودستایی یکی از نتایج عجب است. و اما تعریفی را که علمای اخلاق برای تزکیه نفس یعنی خودستایی می کنند عبارت از این است که انسان خود را از نقایص زبانن پاک کند و از طرفی برای خود اثبات کمال کند، خود را مبرا کند از نقص و برای خود اثبات کمال کند. می‌فرمایند این تزکیه نفس است و یکی از صفات زشت نفسانی است. مبرا کردن خود از نقایص، مبرا کردن خود از عیوب و از طرفی اثبات کمال کردن برای خود، این دو تصویر دارد. این دو تصویر را عرض می کنم و اون چرا که مورد نظر علمای اخلاق است از این دو تصویر اون رو بیان می کنم. اما تصویر اول، اگر انسان خود را مبرا کند از نقصی و حال اینکه اون نقص در او باشد، یا برای خود کمالی را اثبات کند و حال اینکه اون کمال در او نیست، این تزکیه نفس نیست، این دروغ است. گرچه صورت ظاهرش این است که نفسی را از خود مبرا می کند، می گوید من بری هستم از این نقص، در من چنین نقصی نیست، چنین عیبی نیست از عیوب روحی و انسانی. از نظر ظاهر مبرا کردن خود از نقص است، ولی در واقع دروغ می گوید. اونگاه که واجد اون نفس باشد، و همچنین اگر کمالی را برای خود اثبات می کند و حال این که اون کمال در او نیست. اینجا صورت ظاهرش همون تزکیه نفس است، ولی واقعش دروغ است. مدعی چیزی شده است که در او نیست. من فکر می کنم این صورت اول مورد نظر علمای اخلاق نباشد. یعنی اونگاه که انسان از خود ستایش می کند به دروغ، از خود رفع می کند به حسب زبان نقصی را و اثبات می کند برای خود کمالی را و حال این که دارا نیست. این حقیقتش دروغ است. اما صورت دوم اونجاست که انسان واقعا از نقصی مبرا باشد، واقعا دارای کمالی باشد، در صورت واقعیت داشتن این جهت بعد خود را مبرا کند از نقص، یعنی از اون نقص، و از طرفی که واجد کمالی است زبانن اثبات کند اون کمال را برای خود. در اون جایی که حقیقت دارد مطلب بحث است. در اون صورت است که اگر از خود ستایش کند در این دو رابطه، یعنی مسئله مبرا کردن خود از نفس و اثبات کمال، اونجاست که این ستایش تزکیه نفس قبیح و زشت است. یعنی این یکی از رذایل اخلاقی است. اونجاست که گفته می شود این از نتایج عجب است. دقت کنید، در عجب گفته می شود عجب حالت خودپسندی است در رابطه با یا عملی که انسان انجام داده است یا فضیلت انسانی که کسب کرده است یا جهات معنوی روحی را که داراست، که امور اعتقادی باشد، عجب به ایمان، عجب به فضیلت، عجب به عمل صالح. این که گفته می شود تزکیه نفس یکی از نتایج عجب است، مراد این جهت است. اونگاه که مبرا می کند خود را از نفس، اون نفس در او نباشد. و اونگاه که اثبات می کند کمال را برای خود، واجد اون کمال باشد، دارای اون کمال باشد. گفته می شود این یکی از رذایل اخلاقی انسانی است. لذا از نظر این که انسان بخواهد به زشتی این حالت پی ببرد، یعنی این خودستایی، اول توجه به این معنا بکند که وجود امکانی یعنی چه. ما سوى الله همه از ممکنات هستند و من انسان هم یکی از اونها هستند. وجود امکانی یعنی چه؟ معناش این است که من از خود هیچ ندارم. هرچه هست از نظر هستی از آن الله هست که به من عنایت فرموده است. سپس توجه کند به مسئله نقص و کمال. نقص چیست؟ کمال چیست؟ نقص عبارت از کمبود است. امریست عدمی. کوتاهی از نظر هستی و وجود کمال چیست؟ کمال عبارت از وجود است. وقتی که بنا شود تمام هستی ها در رابطه با الله باشد، معناش این است تمام کمال ها از اوست. اگر انسان نقصی از نقایصش را برطرف کند و کمالی را جایگزین نقص کند، معناش این است به تعبیری ساده وجودی آمد و این خلع را پر کرد. جایگزین عدم شد به تعبیر بسیار پایین. وقتی سراسر عالم وجود مستند به الله باشد، بنابراین نقصی که در من بود و برطرف شد و جایگزین او کمالی شد، یعنی وجودی، این وجود در رابطه با الله است. چه خود ستایی! اونگاه صحیح است که این وجود و این هستی در رابطه با من باشد و من موجد او باشم. و حال این که این چنین نیست به معنای واقعی. لذاست انسان به این نکته توجه کند، این که در آثار اسلامی و مکتبهای الهی گفته می شود حمد و ستایش مختص الله است. الحمد لله، تمام حمدها، تمام ستایشها یا جنس حمد و ستایش از آن الله است، مختص اون وجود مقدس است. چرا؟ چون تمام کمالات در رابطه با اوست. تمام هستی ها نشأت از او گرفته است. بنابراین انسان نعوذ بالله اگر مبتلاست به این بیماری زشت، یعنی خودستایی، تزکیه نفس، توجه کند به این معنا، نه این که نعم الهی را فراموش کند، نه، اینها نعمت است، کمالات، اما ربطش را با الله فراموش نکند. لذا در باب شکر میگویند حقیقت شکر این است که متنعم نعمت را از منعم ببیند. این حقیقت شکر است. بعد مسئله زبان مطرح است و مسئله عمل خارجی. انسان اگر دید مبتلا به چنین حالتی است، خودستایی، دقت کند از نظر نحوه وجودی نقص و کمال اینها چیست و ربطش با کجاست. دوم، توجه به سیر تکاملی وجودی خود کند. ابتدا چه بودم؟ از نظر ظاهر نقطه اولیه در رابطه با وجود من چه بود و این سیر را که کردم و به اینجا رسیدم، سابقه وجودی خود را فراموش نکند، توجه کند. این حالت خودستایی در انسان شکسته می شود. فراموش نکردن این سیر تکاملی ظاهریش که اوله نطفه قدره. لذا پی می برد به زشتی این حرکت یعنی خودستایی. این از نظر واقعی. زشتی تزکیه نفس از جهت واقعیش در این دو رابطه در ذهن مطرح شود، انسان متنبه می شود. و ما از نظر جهت ظاهری اجتماعیش او رو در نظر بگیرد، انسان نگاه کند ببیند خودستایی کردن در متن جامعه بشری چه چهره ای دارد؟ آیا چهره ای زیبا دارد یا چهره ای زشت دارد؟ یعنی اون کسانی که واقعا واجد کمال هستند، فاقد نقص هستند، همون کمال را یا اون که مبرا بودنشون از اون نقص را به زبان بیاورند و خودستایی کنند، آیا جامعه انسانی این خودستایی را ازش ستایش می کند یا نه زشت می داند؟ علمای اخلاق می فرمایند این مسئله زشتی تزکیه نفس به معنای خودستایی امریست وجدانی برای هر بشری. لذا علی علیه السلام می فرماید تزکیت المرء لنفسه قبیحه، خودستایی کردن شخص از خودش این زشت است. به طور یک معنای مسلم و واضح و آشکار. بنابراین انسان اگر مبتلاست به این حالت زشت، دقت کند نسبت به واقعیت و دقت کند نسبت به جهات ظاهری در هر دو رابطه. بعد در مقابل این حالت خودستایی حالت زیبایی است. و او مسئله اقرار کردن انسان به نقص خود. انسان خود را مبرا نکند از نقایص، بلکه اقرار کند به نقایصش. میگویند این ضد تزکیه نفس است و از صفات بسیار زیبای انسانی است. حتی در رابطه با معالجه بیماری خودستایی علمای اخلاق سفارش می کنند که انسان غیر از اون جهات واقعی و ظاهری را که توجه کند، از نظر عملی مقید باشد که اقرار کند به نقایصش. هرگاه بخواهد این رذیله زشت نفسانی را از خود دور کند، هم از نظر علمی توجه کند و هم از نظر عملی وارد بشود. جنبه علمیش اون دو جهت گذشته و از نظر عملیش مسئله این که مقید باشد اقرار کند به نقایص خودش. گفته می شود ممکن است انسان اون نقصی را که می خواهد بهش اقرار کند در او نباشد و این دروغ است. نه، نقص خاص مطرح نیست. ولی اگر نقصی خاص در او باشد اقرار کند. این سازنده است. ولی به طور کلی انسان این معنا را می داند که غیر از وجود مقدس پیغمبر اکرم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، انسان کامل که مبرا از نقایص باشد نداری. او که فقط سمبول است از نظر وجودی در عالم امکان، اون حقیقت است. بقیه هر کس به نوبه خودش نقص دارد. بنابراین میتواند انسان به طور کلی این معنا را اعتراف کند که من ناقصم. علمای اخلاق دستور میدهند که تکرار کنند، مقید باشد، تکرار کند این اقرار به نقصش را. چرا؟ جهت این است، اون کسی که مبتلاست به خوی ستایش از خود کردن، یعنی دارای این ملکه و خو و طبع زشت است، برای این که برطرف کند این خو و طبع زشت را و جایگزین او کند خو و طبع زیبایی را، این باید تکرار کند. به تعبیری را که می‌فرمایند، باید کاری کند که به صورت یک حالت اعتیادی براش درآید. در بحث‌های گذشته این جهت رو تذکراً عرض کردم، ملکات انسانی در اثر تکرار عملی یا تکرار لفظی حاصل می‌شود. عمل است که انسان ساز است، همان گونه که انسان عمل ساز است. این تکرار عمل خو می آورد برای انسان، طبع جدید می آورد، ملکه‌ای می آورد به تعبیر علمی. بنابراین سفارش می کنند علمای اخلاق از نظر عملی نسبت به کسانی که مبتلا به بیماری خودستایی و تزکیه نفس هستند، اقرار کنند به نقص خود. اقرار کنند. گرچه در مرتبه بسیار نازلی باشد نقص اونها. چون خود این اقرار به نقص کمال است. به خاطرم آمد یک مطلبی را که مشهود همگان بود. در چندی قبل بود که یادم است که حضرت امام دامت الله ایشون داشتن نصیحت می‌فرمودند کسانی را که متصدی امور هستند. این جمله فرمودند به این که هممون مبتلا به هواهای نفسانی هستی، من هم مبتلا هستم. دقت کنید، با اینکه اگر من اعتقاد شخصی عرض کنم، بخواهید بین افراد و انسانهای موجود که مورد شناسایی هستند، انسانی را از نظر ترک هوا مورد نظر قرار بدی، به نظر من اولین شخص اون موجود است، چون شناسایی دارم من کاملا. که حتی نظرم هستی وقتی من به آزاده ایشان مرحوم آقای حاجی مصطفی رضوان الله تعالی علیه، من میگفتم امام توسوس دارند در هواهای نفسانی. ولی من صحبت که میکنم این چنین صحبت میکنم. یکی از فضائل بسیار بزرگ است این اقرار به نفس. این سازنده است. تکرار کنه. این به خود باورنده است برای این که از نظر سیر تکاملیش مراقب باشد. اگر نعوذ بالله انسان مبتلا به عادت زشتی است، این عادت ترک شود. جمله ای از علی علیه السلام است در نهج البلاغه. حضرت می فرماید یا اسر الرغبه، ای گرفتاران خواهش نفس، ابصروا باز ایستید. فإن المغرج على الدنيا لا يروعه منها إلا صریف و انیاب الحدثان. ای گرفتاران خواهش نفس باز ایستید که دلبند به دنیا را نمی ترساند مگر صدای دندانهای مصیبتها و اندوها. ای پناس، ای مردم، تبلو من انفسکم تعدیبها، با خودتون به ادب کردن و اصلاح نفس هایتون بپردازید. و اعدلوا بها عن غرابت عاداتها، و آنها را از جرأت و دلیری بر عادتها و خوها باز گردانید. مردو برید خودتون رو آدم کن. اگر مبتلا به عادات زشت هستید، به ملکات زشت هستید، خو و طبع‌ها که از رذایل اخلاقی است، برید این روح را بازگردانید. یکی دیگر از رذایل اخلاقی که در ارتباط با نیروی خشم است، عبارت از عصبیت است. عصبیت به معنای سعی و کوشش کردن انسان در محافظت و حمایت کردن از چیزی که لازم نیست انسان از اون چیز حمایت کند. علمای اخلاق عصبیت رو اینطور معنا می کنند. اون چیز هر چه باشد، شخصی باشد از انسانها، فرض کنید، یا گروهی باشد از انسانها، یا خطی از خطوط فکری باشد، و یا فرض کنید مال باشد و ثروتی، مقام باشد و منصبی، هر چه باشد. عصبیت به معنای سعی و کوشش کردن در محافظت و حمایت کردن از چیزی که لازم نیست بر انسان از او حمایت کند و حفاظت کند، بلکه صورت دیگری هم تصویر می شود و اون اونجایی است که انسان باید از چیزی حمایت کند، حفاظت کند، ولی از نظر راه و روش، روش باطلی را انتخاب کند برای حمایت از او. این رو بهش میگویند عصبیت. در اسلام این حالت، یعنی حالت تعصب، که معمولا این لغت را در اسلام در اینجا به کار میبرند که جایی که لازم نیست بر انسان حمایت کند اونجا حمایت کند، یا حفاظت کردن لازم نیست حفاظت کند، اینو بهش میگن تعصب. روایات بسیار داریم ما راجع به تعصب. روایتی است که صاحب وسائل این روایت را در باب 57 از ابواب جهاد نفس نقل میکند، اصلش در اصول کافی است. روایت از امام صادق صلوات الله علیه است: رد من تعصب او تعصب له فقد خلع ربقه الایمان من عنقه، یا فقد خلع ربقه الایمان من عنقه. اگر کسی حالت تعصبی به خرج بدهد یا دیگری نسبت به او، و اون هم او رو باز ندارد از این حالت زشت تعصبی که نسبت به او داره به خرج میده، این رشته ایمان از گردنش گسسته میشود. یا در روایت دیگری دارد پیغمبر اکرم فرمود: کسی که در دلش به مقدار خردلی از عصبیت باشد و بعثه الله یوم القیامه مع اعراب الجاهلیه. روایات زیاد داریم در این باب که بعد انشاءالله باید مفصل رسیدگی بشه. تذکر عصبیت مذموم یعنی زشت عبارت از این بود، حمایت، حفاظت از چیزی که لازم نیست، حفاظت او بر انسان هر که باشد. اما غیرت غیر عصبیت است. حمیت که گفته می شود غیر عصبیت مذموم است. غیرت و حمیت این خودش یکی از صفات بسیار زیبای انسانی. غیرت و حمیت که اینها از نتایج کبر نفس است، یعنی بزرگی روح. معناش این است که انسان در جایی که لازم است حفاظت کند از شیئی، حمایت کند از شیئی، این حمایت کند و حفاظت کند و از نیروی خشم مدد بگیرد و مصرف کند برای حفاظت چیزی که بر او لازم است از او حفاظت کردن، از او حمایت کردن. این غیرت است. و در اسلام خیلی روی این جهت سفارش شده اصلا. در یک روایتی از امام صادق صلوات الله علیه می‌فرماید ان الله تعالی غیور و یحب الغیره و لغیرته حرم الفواحش. خداوند غیور است، دوست می‌دارد غیرت را. روی همین جهت است که حرام فرموده است کارهای زشت را. او عصبیت به معنای زشت نیست. عصبیت زشت عبارت از این جهت است، یعنی عصبیتی را که معمولا استعمال می شود در متون اسلامی، یعنی جایی را که بر انسان لازم نیست حمایت کردن، حفاظت کردن، اونجاست. بلکه چه بسا گاهی حرام باشد. حرام حمایت کردن و حفاظت کردن، بعد حفاظت کنه، حمایت کنه. این معناش عصبیت است و عصبیت زشت است. لذا وقتی که روایات تعصب را جمع آوری می کنند و بابی برای او منعقد می کنند به نام این باب صاحب وسائل، باب و تحریم تعصب على غیر الحق، حرام است. یعنی نه تنها از نظر بعد روحی از رذائل اخلاقی است، بلکه از نظر بعد عملیش حرام است. از اون طرف مسئله غیرت و حمیت او این چنین نیست. گاهی واجب است، باید رعایت بشه. غیرت نسبت به همسر، غیرت نسبت به اولاد، اون هم در یک ضابطه اسلامی، اینا ممدوح است. دقت کنید در روایتی که صاحب وسائل سلام علیکم در همین باب نقل می کند. روایت از امام زین العابدین صلوات الله علیه است. قال لم يدخل الجنه حمیتون. حضرت فرمود داخل بهشت نمی شود حمیتی غیر حمیت حمزه ابن عبدالمطلب، غیر اون حمیت و غیرتی را که حمزه عموی پیغمبر نشان داد. و ذلک حین اسلم، اون هنگامی بود که اسلام آورد و بعد خشمگین شد برای پیغمبر. غضبن للنبی فی حدیث السلا، اونگاه که دید شکمبه بچه شتری را به سر پیغمبر فرود آوردند. الذی القی علی النبی، اونجا بود که غیرت حمزه عموی پیغمبر همیتش ایجاب کرد که طرفداری کند از برادرزادش. این همیت، این غیرت، این داخل بهش می شود. یعنی انسان در رابطه با چیزی که لازم است حمایت از او، حفاظت از او، اگر از خشم استفاده کرد، اونجا این حکایت می کند از یک حسنه اخلاقی که در رابطه با کبر نفس اوست، یعنی بزرگی روحش، از ملکات حسنه است. اما عکس، اگر لازم نبود حفاظت و حمایت، بی جهت طرفداری کرد، هر که باشد، انسان باشد، غیر انسان باشد، اینجا عصبیتی است که محکوم است از نظر اسلام، خصوصا که از یک روش باطل هم استفاده کند. از روش باطل، حمایت از باطل و از روشی باطل. در تاریخ می نویسند ظاهراً هفتم محرم بود، یک نامه عبیدالله نوشت به عمر سعد، فرستاد کربلا. نامه را نوشت فرستاد، هفتم رسید این نامه به کربلا. دارد اما بعد، خطاب به عمر سعد. فحل بین الحسین و اصحابه و بین الماء فلا یذوقو منه قطره. در بعضی از تواریخ می نویسند حتی یموتو عطشا. دقت کنید، این حمایت از چه می کند؟ بعد هم روش حمایتیش چگونه است؟ حمایت از یزید و روش حمایت و طرفداری هم این چنین، که این نامه که به دستت رسید بین حسین و اصحابش و بین آب حائل شو، نگذار یک قطره آب بچشم تا این چه بمیرم. این خودش یک خطی بوده. چه قبل هم که معاویه باشد و طرفدارانش همین خط رو تعقیب می کردن. در تاریخ می نویسند در جنگ صفین اول معاویه رسید به صفین. وقتی رسید اطراف شریعه رو گرفت، محل آب را، امراض هم باش بود. دارد وقتی که گرفت، لشکر علی علیه السلام رسیدن، دیدن اینها اطراف آب را گرفتن، نمیذارن آب بردارن. یک حمله تمام شد، شریعه را گرفت. معاویه رو شروع کرد به امراض که حالا چیکار کنیم ما؟ بچه قبلا بهش گفته بود، گفت نگفتم بهت نکن. ولی بهش گفت بهت بگم، علی کسی نیست به اینکه جلو آب رو بگیره، آب رو بر ما ببند. لذا چند نفری فرستاد خدمت علی علیه السلام و تقاضا کرد. حضرت فرمودند یک گوشه شریعه باز کن آب بردار. او یه روش. او حمایت از باطل می کند. روش باطل است. یعنی از نظر تاکتیکی هم باطل است. این چی کار میکند؟ حمایت از حق میکند و روش هم روشی است حق. ولی اونهایی که گرد شمع وجود حسین علیه السلام پروانه‌وار میگشتند در کربلا، اینها همه حامیان حق و حافظان حق بودند. اینها اهل غیرت بودند، اهل حمیت بودند به معنای صحیح. اللهم صل علی محمد و آل محمد.